بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع به أصحاب إمام زمان عليه السلام در دوران ظهور منتهی شدیم به روایت امام صادق علیه السلام که در این روایت به 27 نفر از یاران امام زمان اشاره می فرماید که عده‌شون از امت اسلام هستند و عده‌شون هم از قوم حضرت موسی، و اینها هم رجعت میکنن. یعنی این روایتی که الان میخونیم جز روایت رجعت هم هست، مثل همون روایتی که از امام صادق راجع به زنانی بود که در رکاب امام زمان خدمت میکنند، اونا هم رجعت میکردند. خب روایت را ظاهرا خواندی. روایت از امام صادق علیه السلام بود که انگامی که امام ظهور میفرماید، استخرج من ظهر الکعبه، از پشت کعبه، این از مکه، حالا از مکه است یا از جای دیگه است، حالا ما در متن خواهیم بحث کرد. متنی که عیاشی دارد هنگام ظهور امام زمان از ظهر کعبه، یعنی محل رجعت این 27 نفر، از مکه خواهد بود. یعنی اینها هنگامی که رحلت کردند، ملائکه نقاله اینها رو کجا منتقل کرده بوده؟ مکه منتقل کرده بوده. یه بحثی هم مادر واجب ملائکه نقاله، مرحوم شیخ طوسی می‌فرماد 70,000 ملک خداوند دارد که مأمور نقل موتا هستند، جابجایی مردگان، حیث یناسبهم، هر کجا که مناسب شأن اینها باشد. مثلا سلمان فارسی، خب همه میدانیم که این بزرگوار در مدائن رحلت کرده، و امیر المومنین علیه السلام بر ایشون نماز خواندن و هم غسل و کفن و دفن با ایشون بود. و از این روایت و از این عمل مولا بعضی استفاده اسمت و حجت بودن سلمان را استفاده میکنن، چون لا یغسله الحجه لا یغسله الا المعصوم، المعصوم لا یغسله، از این استفاده میکنن. حالا هرچی هست بدم، جای این بحث نیست، ولی در مدائن ایشون رحلت کردن و در مدائن دفن شدن. خب می فرماید امام صادق، استخرج من ظهر الکعبه، کیو؟ سلمان رو، یا حضرت مالک اشتر. مالک اشتر همین الان هم قبر شریفشون در کجاست؟ در مصره. که کسی به من خبر داد که این وهابی های فلک زده رفته بودم که اون بارگاه رو خراب کنن، اهل محل با چوب و چماق آمده بودن به جنگشون و تا جا داشتن بهشون زده بودن که حق ندارید این بارگاه را تخریب کنید، خود اهل مصر ساکنان اون منطقه، بالاخرهشون در مصر. و یکی یک را که بشمن همینه، اما امام میفهمد که از یستخرج من ظهر الکعبه، این نمی این سازگار نیست مگر با همون روایتی که شیخ طوسی فرمودن ملائکه نقاله. خب حالا ظهر الکعبه است یا ظهر الکوفه است؟ طبق نقل عیاشی و نقل دلائل الامامه همین ظهر الکعبه است، ولی طبق نقل ارشاد شیخ مفید من ظهر الکوفه، یعنی کجا؟ نجف اشرف. ظهر الکوفه نجف اشرف یعنی وادی سلام. بله، حالا ظهر الکعبه باشد، ظهر الکوفه باشد، هر چی باشد از این دو استفاده میکنم. دو نکته. نکته اول نقله، اینها بعد از رحلت یا شهادت همون جایی که دفن شدن نمونده، اینها رو جا به جا کردن. بعد نکته ای که از این استفاده می شود. بله، نکته دوم این است که بالاخره مقام عالی اینها اقتضا کرد که اینها رو به جای مقدس منتقل کنن، چه نجف باشد چه مکه مکرمه باشد. از خداوند عز و جل می خواهیم ملتمسانه که این مکان مقدس مکه معظمه را از دست انسانهای رذل و غیر پاک نجات بده. آقا آقا زهر زهر یعنی چی؟ پشت. آفرین آفرین. همین آقا که روایت عیاشی است بالاخره در... نه نمیتونم بگیم، نمیتونم حالا نمیتونم بگیم. خب این دو تا اجازه بدید دو تا نقل برای شما نقل کردم، یکی زهر الکعبه که از دو تا مصدر قدیم عیاشی و طبری دلائل، و زهر الکوفه نقل کردم باز از یه مصدر قدیم ارشاد مفید. البته اعلام الورای تبرسی هم همین زهر الکوفه میگه، کشف القمه هم همین زهر الکوفه میگه، منتها بله بعضی از عبارات داریم که اصلا اشاره به مکان نکرده، فرموده است که استخرج، اینم یک نقله، استخرج عده ای از قوم موسی و عده ای از امت اسلام. خب این نسبت به متن روایت که حضرت از زهر کعبه یا زهر کوفه 27 نفر رجل، همه هم مرد هستن، که 15 نفرشون از قوم موسی هستن، که اون 15 نفر بله 7شون از اصحاب کهف هستن. پس آیا میتواند این روایت معین کند که اصحاب کهف چند نفرن؟ این روایت نمیفرماد که اصحاب کهف 7 نفرن، میفرماد 7 نفر از اصحاب کهف. معلوم شد؟ حالا ممکنه بیشتر باشه. بله. رجمع بالغیب همش یقولون در دیگه رجمع بالغیب است دیگه. خب پس معین شد، اینجوری نیست. خب حضرت یوشع هم هست که من انشاءالله بحث خواهم کرد راجع به اینها، و مؤمن آل فرعون هم هست. خب روایت را اولین کسی که این روایت را نقل می کند عرض کردم عیاشی، اما مرسل. در جلد دو صفحه 32 هر کس که نقل کرده منتهی کرده از سند رو به مفضل، یعنی همه از مفضل نقل میکنن. خب پس عیاشی جلد دو صفحه 32 بعد از اون مرحوم طبری دلائل الامامه یه جلد بیشتر نیست، چه چاپ جدید چه چاپ قدیم، صفحه 400 و صفحه 247 یا 463 دو تا چاپ، اما شماره حدیث یکی 444 اون مسند نقل میکنه، ولی سندش هم خواهیم بود. بعد از اون بله البته دلائل الامامه میگه اذا ظهر المهدی من هذا البيت بعث الله معه 27 یا 24 یا 28. شما متن دلائل را اگه هست الان نگاه کنید، آیا زهر الکعبه زهر الکوفه دارد یا ندارد؟ یه نگاه بندازید متن دلائل. خب پس بعد از اون دلائل نقل کنید، بعد از دلائل مرحوم مفید که وفاتشون 416 در ارشاد صفحه 365 البته بازم مرسل نقل میکنن از مفضل ابن عمر. یک اختلاف مختصری هم دارد نقل مرحوم مفید، اختلاف مختصری هست که والمقداد در نقلای قبل مقداد نبود، اینجا مقداد هم هست و این جمله هم اینجا دارد که جای دیگه من ندیدم. فیکونون بین یدیه انصارا و حکاما که میشه شاهد خیلی روشن برای بحث ما که اینا از اصحاب و انصار امام زمان خواهند بود. خب مرحوم طبرسی هم در مجمع البیان جلد دو صفحه 489 اینه مرسلا نقل می کند. پیدا کردید؟ خب خب رجعت اینها را میگه از کجا؟ آقا خود آقا اذا ظهر امارت آفرین. پس سه تا نقل شد، یه نقل که عیاشی باشد تصریح میکنه ظهر الکعبه است، نقل شیخ مفید تصریح میکنه ظهر الکوفه، نقل دلائل ندارد. بله اما اینها کجا رجعت میکنن ندارد. بسیار آجا یکی کنایه از واضحه این از مکه، این از مکه. خب مرحوم طبرسی در مجمع جلد دو صفحه 489 میفهمد روا اصحابونا انهم یخرجون، اینا رو اسم میبرد، اینا یخرجون مع عبارت عوض کنم مهدی آل محمد اللهم صل علی محمد. مرحوم فتان نیشابوری در روزه جلد دو 266 همون نقل ارشاد دارد منتها مرسله. مرحوم اربلی اصلا عراقیه از شمال عراق اربیل، این بزرگوار در جلد 3 این مطلب را نقل می‌فرماید. صفحه 256 تصریح میکن از ارشاد. اینجا هم همون نقل ارشاد دارد که از زهر الکوفه است. صراط المستقیم نباتی هم باز دقت کنید به این روایت اعتنا شده. لذا اگر در بحث سندی کم آوردیم و از نظر فنی نتونستیم روایت درست کنیم، از طریق چه وارد میشیم؟ اعتنا و توجه به این روایت و قوت متنش. ما روایت نمیذاریمش کنار، اخذ میکنیم این روایت را. خب صراط المستقیم جلد 2 صفحه 254 از ارشاد نقل میکنم. نوادر الاخبار المرحوم فیضه صفحه 283 حدیث 11 باز از ارشاد. الایقاظ من الهجعه یک جلده از مرحوم حر عاملیه 249 از ارشاد این روایت رو نقل میکنن. بعد میفهمد و رواه العیاشی فی تفسیری، از عیاشی هم نقل میفهمد. و رواه الاربلی فی کشف الغمه، از اونجا هم نقل میکنن. و رواه الشیخ زین الدین علی ابن یونس عاملی فی کتاب الصراط المستقیم نباتی. خب این سه چهار تا مدرک میده در کتاب. حالا چرا در ایقاظ اینه آوردن؟ چون کتاب ایقاظ برای چی بودیم که بعضش این کتاب بعض کتاب اثبات رجعت بوده. بله، و به این مناسبت رو آوردن. در اثبات الهدات در سه جا این روایت رو میاره. جلد 3 صفحه 258 از اعلام. صفحه 550 از عیاشی. 573 از مناقب فاطمه. اون چه کتابی مناقب فاطمه؟ همون دلائل امام است، از اونجا نقل میکنه. البته یه مقدار اختلاف دارد. 14 رجلا مرحوم بحرانی سید هاشم در کتاب المحجه صفحه 76 از دلائل و از روزه، و در صفحه 77 از عیاشی. در برهان از خود ایشونه، تفسیر برهان جلد 2 از عیاشی. جالب این است که در برهان ندارد سبعه، سفرت اصحاب الکهف، نه سبعه. این مشکله، به اصطلاح مشکل چی میگن، تصحیف بوده. الانش هم این بحث هست، شهادت فاطمه زهرا علیها صلوات المصلین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. کیه شهادت بزرگوار؟ 3 جمادی، بله، ثانیه یا 75 روزه یا 95 روزه. شما بنویسید به عربی 90 و 70، خمس و 90، خمس و 70، نقطه نگذارید. میبینید مثل همه، مثل همه. لذا بعضی خوندن 90 این روایت دومی رو اخذ میکنن، بعضی خوندن 70. و اون جریان، به مناسبت عرض کنم، جریان بنای مسجد جمگران که بعضی میگن خوابه، نه خیر، خواب نیست، بیداریه. یه اشکالی که میکنن این است که بله، شیخ صدوق اینو نقل کرده است در سال 392 و حال آنکه خود صدوق 381 فوت شده است. این چجوری میشه؟ اینم جوابش همینه. 392 یا 372. اینا نزدیک به همه. این خب این نظر شریف اصلا نظرش به خبر آخره. خب شما که الان من نمیخوام بحث جمع‌گران رو مطرح کنم که قبول دارم جمع‌گران رو، نمیخوام اون بحث مطرح کنم. آقای مرحوم مجلسی از ترجمه اون کتاب، ترجمه اون تاریخ قم را دارد و در اونجا قصه آمده است و به اصطلاح گفتن مفقوده، ولی زمان خود مرحوم مجلسی لااقل تو خود اصفهان 5 نسخه از متنش بوده، دست ایشون نیفتاده. شما نگاه کنید مرحوم نوری مفصل در نجم الثاقب بحث میکنه، 5 نسخه، خیلی عجیبه، 5 نسخه از متن عربی تاریخ قم بوده به دست ایشون نیفتاده و اسم میبره پیش کی بوده. خب بگذاریم، حالا میخوام، شاید هم این کلمه بود، کلمه 90 و بله 70 بود. حالا اینجا هم همینطوره. اگر بگیم 7 اصحاب الکهف، 7 یعنی مشخص شده، حالا آنکه با ظاهر قرآن نمیزده مگر به بیان فاضل معاصر، ولی اینجا نداره 7، داره چی؟ سفره، مسافرین از اصحاب الکهف. کی جمع تو بودن چون میدون؟ این بالاخره مشکل رو تقریبا حل میکنه. خب و در صفحه 460 هم باز از روزه نقل میکنن. در کتاب سوم خودشون حلیت الابرار، چقدر این مرد پرکار بود، خدا رحمتشون کند. یه وقت عرض کردم من بحرین رفتم سر مزار بزرگوار برای ادای احترام، اونجا از ما خواستن سخنرانی کنیم، اونجا من موفق شدم که در حضور این بزرگوار من سخنرانی کنم. این مقبره ایشون کنار قبر شریفشون همه جور کتاباش چیده بود. چقدر این مرد کار کرده، این بیش از بله عمر شریفش کار کرده، کتاباش هم چیده بودن به عنوان آثار این بزرگوار. خود در حالت الابرار جلد 5 چاپ جدید صفحه 303 اینا از دلائل الامامه نقل میکنن، در سند یک مقدار اختلاف. البته من این اختلافاتی را که مرحوم بحرانی حال جسارت به ساعت قدسیشون نشود، چون پرکار بودن، این تصحیفات را از ایشان امر بله عادی میدونم، عادیه، یعنی نمیتونیم این محور قرار بدیم، نه محور همون کتابای دست اول. بهار الانوار جلد 52، این در بهارم در چند جا اینو نقل کرد، جلد 52 صفحه 346 از عیاشی و ارشاد، اونجا دارد 25 من قوم موسا، از قوم موسا 25 نفر است. در 53 صفحه 90 از اعلام و ارشاد نقل میکنه، 57 317 از مجمع البیان نقل میکنه. مرحوم حویزی در نور الثقلین جلد 2 صفحه 85 از عیاشی، 86 از مجمع، در جلد 3 صفحه 252 از روزه. انوار البهیه مالکیه؟ مرحوم قومی رحمت الله علیه، خوب کتابیه، مختصر مفید و مطالب دست اولم توش هست. انوار البهیه صفحه 384 همون نقل ارشاده، نمی فهمد از ارشاد، همون نقل ارشاد. و ملحقات احقاق الحق جلد 29 صفحه 458 از کتاب الملحمه، کتاب است مخطوط چون نقل کرده است. خب ببینید این روایت مورد اعتناس، یه سری روایت فقط یه مدرک داره، یادتون هست روایت نقل نگه میکنه یه مورد، بیشتر کسی اینو نقل نکرده است. بعد اون قرن چهار یه نفر نقل کرده، همینطور دیگه مهمل مونده تا فرض کنید که مرحوم حر عاملی در یه جا دیگه، باز بعد از حر عامل کسی اینو نگورد. اما شما نگاه کن این روایت همینجور دست به دست میشد.
اگر تو قرون قبلی نقش به توسط یک نفر مثل شیخ طوسی، این اعتبار چطوریه اگر توی نسخه‌های بعدی نقل نشده باشه؟
خب باید بررسی سندی کنم باید این رو بین راحتی. مثلا این روایت وصیت، روایت وصیت که امام زمان قبل از وفاتشون امور خودشون رو امامت به کی بسپارن؟ به فرزندشون. خب این روایت است که فقط و فقط شیخ طوسی نقل کرده، کسی دیگه هم نقل نکرده. خب این روایت هم مشکل سندی دارد، هم مشکل دلالی دارد، معارض دارد. روایت داد که اصلا امام زمان از دنیا میره دارد که اصلا فرزندی ندارن، یمضی ولا عقبل، اصلا فرزندی ندارد. این روایت باید اینجوری بررسی بشه و ببینیم خود شیخ طوسی به چه عنوان نقل کرده است. آیا به همین مقصودش همین بوده که مثلا امام اولاد دارد یا نه در ائمه اثنا عشر میخواست ثابت کنه که ائمه چند تا هستن؟ دوازده تا هستن. اینا رو میخواست ثابت کنه. بله خب از اهل یعنی از دگراندیشان ما ندیدیم کسی این روایت رو نقل کرده باشد جز همین کتاب ملحمه که اونم به نقل مرحوم آقای نجفی است. اما ما از نظر خاصه مورد اعتنای فراوان قرار گرفته است این روایت، و جزء روایات رجعت هم قرار داده شده است که من قلنا غیر مره روایات رجعت. مرحوم مجلسی می فرماید بیش از 200 روایت صریح در رجعت داریم، مثل همین روایت. استخرجه یعنی چی؟ غیر از رجعت. و مرحوم طباطبایی علامه میفهمد بیش از 500 روایت داریم، و مرحوم والد میفهمد 600 تا روایت داریم. اینا جزء همون روایاته رجعت هم شمارده شده است. بسیار میریم وارد بحث در محور بعدی میشه. پس متن را مطرح کردیم، منابع را مطرح کردیم، خود اختلاف متون را هم که در هر کدام یه نقل با نقل دیگر اختلاف داشته باشه نقل کردیم. حالا میریم سراغ محور چندم سوم، سند. خب عیاشی این روایت را مرسل نقل کرده است. بعد از عیاشی مرحوم طبری شیعی می فرماد حدثنی ابو عبدالله الحسین ابن عبدالله الخرقی که حلیت الابرار میگه حرمی عوض خرقی، ولی ظاهرن همین خرقی باشد چون خودشان جدی همین خرقی را نقل کرده. آقای خرقی این مهمله، اصلا در کتب رجالی قدما و حتی معاصرین نقل نشده، نام ایشون نیامده. تنها کسی که اشاره فرموده است ولد ممقانی است، نجد ممقانی رحمت الله علیه ما. ایشون در جلد 22 پاورقی نقل امام مقامی در جلد 22 در پاورقی صفحه 190 ایشون رو نقل کردن، متعرضشون فرمودن مهمل و روایته یا روایاته سدیده. عنایت کنید مشکل یعنی خودش نمیدونیم کیه، اما کشف این نمی کنیم بله؟ از طریق روایات پی میبریم که خودش مشکلی ندارد، چون روایاتش قویه. یکیش همین روایت، یعنی روایتی که دال بر غلو یا انحرافی درشون دیده نشده است. خب آیا همین مقدار کفایت میکند که ما طرف را بالاخره معتبر بدانیم، حسن بدانیم، یا نه از طریق مشایخ وارد شیم بگیم ایشون جزءه؟ چون آقای طبری چی میفهمد؟ حدثنی یعنی چی؟ یعنی شیخشه، استاد طبریه. آیا استاد ثقه، استاد شخصیتی چون طبری شیعی، ای حکایت از وثاقت اون استاد را دارد یا نه؟ مشایخ، مشایخ ثقات، ثقه هستن یا نه؟ اینا نسبت به بعضی ها گفتن. کی؟ از چه نقلیه؟ چه کتابیه؟ چه چاپیه؟ چیا؟ من باید بعد ببینم، چون تو خود به اصطلاح مراجعه کردن خود کتاب شریف دلائل خرقیه، حرمی نیست. حالا باز من فرمایش شما رو مراجعه میکنم میبینم. پس شیخ مشایخ ثقات آیا ثقه هستن یا نه؟ اینم یک مبناست. نسبت به نجاشی گفتن بله، چون تصریح کرد، نه به لحاظ شیخ بودن، نه به لحاظ چیه؟ تصریح خود نجاشی است که مشایخ من چی هم؟ ثقه هستن. از این طریق خارج شد. یا مشایخ قومی، خب تصریح کرد. یا مشایخ بله اون کتاب اسمش یادم رفت، ابن المشهدی مزار، تصریح کرد. اینا رو گفتن، البته با اختلاف مبانی و آراء، اما نسبت به مرحوم طبری ما نشنیدیم. پس صرف مشایخ ثقات بودن اونا نمیتونیم بگیم دلیل است بر وثاقت، بلکه باید خود طرف مثل نجاشی گفته باشه، یا نه خود صرف شیخ بودن برای ثقه موجب وثاقت اون شیخ هست. اینم یه مبنی است. علاین ما از خرقی، از این شیخ، از استاد طبری رفعیت نمی کنیم، هرچند مهمل است. بالاخره یا از طریق محکم بودن روایاتش وارد می شیم، یا از طریق مشایخ الثقات. از یه طریقی بالاخره ما باید قضیه رو حلش کنیم. بعد از اون ابو محمد هارون ابن موسا ابن احمد ابن موسا، جلد 19 آقای خوی محبت کنید، صفحه 235. آجا باید من متن کتاب باید ببینم، تذکرتون بسیار به جا بود، سبب شد که من باید دوباره مراجعه کنم. تدخور کردم جیب الحرم اون ما پیدا نکردیم، یعنی اون باشه باز مشکله، باز از این طریق باید وارد شد. اما اینی که عرض کردم روایت و سدیده راجع به خرقیه نه راجع به حرمیه. خب کی بود اسم کی بردم؟ هارون بن احمد نجاشی میفرماید که کان وجهن فی اصحاب ناثقه، هیچ درشون بحث نیست، از چهره های شاخص شیعه بود، به اصطلاح امروز از مراجع بود، از بزرگان طائفه بود، معتمدا مورد اعتماد بود. لا یطعن علی، هیچ جای ایراد و اشکال بر ایشان نیست. خب رحلت ایشون هم سنت 85 و 300. خب در کامل زیارات هم که ایشون روایت دارد و مجموع روایات ایشون قریب 30 روایت. خب معلوم شد که ایشون توثیق دارد بلا معارض، درسته؟ کی توثیقش کرده؟ مرحوم نجاشی. معارض هم دارد؟ نه، عکس میکنه. علاوه بر اون طریقی که آلخویی قبلا مبناشمون رو برگشتن، چیه طریق؟ کامل زیاد بطی ایشون برگشتن ولی بعضی بر نگشتن، حد مبناش. خلاصه این فرد دوم هم موثق است، جلد 19 صفحه 236. وقت داریم که خب هارون ابن موسی از کی نقل میکنه؟ از ابو علی محمد ابن حمام، یا حمام محمد ابن حمام، این از بزرگان ماست، راجع به ایشان مفصل بحث کردم که اینا طایفتن غیر مسلمان بودن، بعد مسلمان شدن، عده پیرو مکتبهای دیگه شدن، عده پیرو مکتب اهل بیت شدن، بعد با بحثی که با عبدالرزاق داشتم تو راه مکه، اینا مذهب اهل بیت رو اختیار کردن. خلاصه ایشون از بزرگان ماست، در وثاقتش بحثی نیست. شما نجاشی رو مراجعه کنید، قصه ای ازشون نقل میکنند. بعد از ایشون میماند جعفر ابن محمد ابن مالک. ما مقام جلد 16 رو محبت کنید. ایشون مورد بحثه، جعفر ابن محمد ابن مالک، صفحه 40 پیدا نکردید؟ جلد 16. بعضی ها توثیقش کردن، بعضی ها تضعیفش کردن. ظاهرا آقای خویی، ببینم، بله، جعفر بن محمد بن مالک، درست. شیخ طوسی چیزی راجع به ایشون نمیفهمه جز این که در فهرست نامشو برده است. نجاشی فرمودن کان ضعیفا فی الحدیث، قال احمد ابن الحسین، یعنی ابن الغزائری، کان یضع الحدیث وضعا یروی عن المجاهیل. حرف خود نجاشی چیه؟ کاری به ابن غزالی نداریم. خود نجاشی چی میفرماد؟ تضعیف خودشه؟ سوال، این تضعیف خودشه؟ نه، حدیثش ضعیف، خودش مشکل ندارد، پس تضعیف نشده خودش. خب خود ایشونه که تضعیف کرده است؟ آقای ابن الغزائری. حالا روی این تضعیفات ابن الغزائری ما بحث داریم. خب گفته از که یروی عن المجاهیل، میگه سمعت من قال، حالا از کی شنیده نمیدونم، ابن الغزائری، تا که کان فاسد المذهب و الروایه. اصلا هم مذهبش مشکل داشته، دینش مشکل داشته و هم روایتش. بعد ابن الغزالی میگه من تعجب میکنم از دو نفر از بزرگام. خیلی چیز اصطلاح اقرار جالبیه. میگه من تعجب میکنم که دو نفر از بزرگان ما، یکیش شیخنا الثقه النبیل ابن همام، یکی دیگه هم شیخنا الجلیل الثقه ابو غالب زراری، چطور اینها ازش نقل میکنن؟ خب از ما چی استفاده کردیم الان از این مطلب؟ همین مطلب ابن غزایری. بله مورد وساقت است. دو نفر از اجلا ایشون توصیف کردن، دو نفر از اجلا روا به نقل خودت روا عنه. خب نقل این دو نفر آیا تعارض میکند با تضعیف نجاشی؟ وقت تمام است. تا یادم نرفته تا آخر هفته، یعنی فردا پس فردا انشاءالله درس هست که بتوانیم جبران کنیم هفته های بعد را. پس فردا و پس فردا انشاءالله درس هست. و السلام علیکم و رحمت الله.